Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
توی شیراز وفور محمده، همه محمد، هی محمد، اینه که دنبال یه اسم هنری برای خودش میگشت. نهایتاً گذاشت چی؟ حافظ، حافظ شیرازی. این 20th طنز پردازیست. این اپیزود به بهونه شب یلدای سال 1399 و شبهای طولانی زمستانه که با وجود کرونا طولانی تر هم شده. تو این اپیزود میریم سراغ ابیات طنزآمیز خواجه حافظ شیرازی. حافظ در زمانه ای زندگی میکرد که حاکمان برای حکومت کردن خیلی از دین و علمای دینی سوء استفاده میکردند. حاکمانی به شدت سنگ دل و خونخوار مثل امیر مبارزالدین، ولی با رنگ و ریا در پناه دین به کاراشون ادامه میدادند. عده‌ای از واعظان دینی هم حالا یا به خاطر منفعت طلبی یا از ترس جونشون همکاری میکردند با این حاکمان و دین و ریا و تزویر میفروختند. حافظ هم که خودش حافظ قرآن بود، علوم دینی رو خوب میدونست، این کارا تو کتش نمیرفت. توی شعراش با طنز و رندانگی منحصر به فردش به خدمت این جماعت میرسید. اینه که به قول دکتر شفیع کتکنی، حافظ سیاسی ترین اشعار رو بین شاعران ایرانی داره و به قول بسیاری از طنز پردازان، حافظ بزرگترین طنز پرداز ادبیات فارسیه. این آقای حافظ آدم کینه‌ای بود. با چند نفر آبش توی جوب نمی رفت. یکیش صوفی بود که یه مسئولیتی داشت توی نمیدونم کجا، یکیش زاهد بود مسئول اداری چه بدونم چی بود، واعظ که خب خدمت میکرد چی مدیر ادبا، محتسب هم که چیز بود. حالا نه این که بگی حافظ برای این دشمنی‌هاش کار خاصی میکرد ها، نه، اصولاً حال کار خاصی نداشت حافظ. یه گوشه خونش میشست، مشغول عیش و نوش و بهره‌بری از زیبایی‌های جهان هستی بود و در کنارش البته شعرهای رندانه هم میسرود. توی عوالم خودش بود کلاً، کاری به کسی نداشت. ولی خب شیراز کوچیک، کم کم چو افتاد که یه بابایی هست کفر میگه. یه عده میگفتن این شیطان پرسته، فراماسونریه، پیتزاهاش رو دیدی مثلثی میبره میخوره. اون موقع لوله میکردن میخوردند. یه روز من بودم و حافظ و محمد گلندام که بعدن میگم کیه، سه تا محمدا نشسته بودیم دوره هم توی خونه حافظ. هر کی به کاری مشغول، محمد گلندام مشقاش رو مینوشت و حافظ مشغول عرقجات گیاهی و طب سنتی. حس کردیم از بیرون سر و صداهایی میاد. من و محمد گلندام پا شدیم رفتیم سر و گوشی آب بدیم. دیدیم یه عده که تازه پشت لبشون سبز شده بود، هر کدوم یه گرز گران داده بودن دستشون. گرز گران یعنی از اون ارزون مرزونا نبود. اینا وقتی گرز گران توی دستشون بود چنان اعتماد به نفسی پیدا میکردن که دیگه خدا رو بنده نبودند. از حالت موش به کارکردهای اژدها میرسیدند. خلاصه آمدند تا دم در خونه حافظ و یه سری شعار دادن که چون خیلی هیجان داشتن کسی نفهمید چی گفتن. خودشون هم بعید میدونم فهمیده باشن چی میگن. تو تاریخ هم چیزی ثبت نشده در این ماره، چون نیست که دارم مو به مو از تاریخ نقل میکنم اینو رو از اون جهت. من و محمد گلندام تا اینا رو دیدیم دویدیم تو خونه حافظ و در رو از پشت بستیم. محمد گلندام یار و رفیق فابریک حافظ بود. محمد صداش میکرد حافظ. گفتم که همه محمد بودن تو شیراز، کسی حال نداشت دنبال اسم دیگه ای بگرده. همین محمد گلندام میگن دیوان حافظ رو جمع آوری کرد از میان اشعار پراکنده و پروپخش حافظ. خلاصه محمد دوید پیش حافظ گفت بیا ببین جلو در چه خبره، چی میگن اینا، دین و ایمون این بچه ها رو تو به خطر انداختی، طفل معصوم افتادن به جلز و ولز. حافظ با آرامش استکانش رو گذاشت گوشه تاقچه که کسی لگد بهش نزنه و گفت خب زهد رندان نوآموخته راهی به دهیست، من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم. اونا تازه کارند، داغند، ای به خطر میفته چیزاشون، من که اصلا رسوای زمانه منم، چی بگم بهشون آخه. زهد رندان نوآموخته راهی به دهیست، یعنی بالاخره به جای میرسه این پرهیزکاریشون احتمالاً، من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم، من که رسوای زمانه و این صحبتو. یکی از این نوجوانا که خیلی نیقلیون بود از فضای اتصال درب چارچوب تونست رد بشه و اومد بالا سر حافظ. لابد میپرسین چطور میشه همچین چیزی؟ نوجوان، گرز گران، هیجان، توکل زیاد، دیگه هر کاری ممکنه بکنه. خلاصه حافظ بهش گفت جوان بیا بشین یه استکان. نه خیر آقای محترم، من اومدم ببرمت. حافظ گفت نگاه سخت نگیر کاکوی دنیا نایده، بی بشین میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. جوان نیقلیونی تا شنید حافظ خودش رو با شیخ و مفتی و محتسب یک کاسه کرده و داره میگه هممون سر تا یک کرباسیم، هر کدوم به نوعی داریم ریاکاری و تزویر میکنیم، شروع کرد به لرزیدن و به خودش پیچیدن چنان ماکارونی در قابلمه آبجوش. میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنند. نیقلیونی داشت از شدت خشم قیجی‌ویجی میشد که بقیه جوونا در رو شکستن و ریختن و حافظ رو فتح کردن و کشیدن و بردن پیش زاهد. محمد گلندام هم هرچی زور زد نتونست منصرفشون کنه. حافظ بهشون گفت بابا محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد، قصه ماست که بر هر سر بازار بماند. یکیشون داد زد به محتسب تهمت فسق میزنی، حیف که زاهد گفته مثل آدم بیارینش پیش من، وگرنه همینجا محاکمه در خیابانت میکردم.
چه تقدیر میکنم، پنهان خورید باده که تعذیر میکنم، ناموس عشق و رونق عشاق میبرم، ای به جوان سرزنش پیر میکنم، تشویش وقت پیر مغان میدهم باز، این سال کن نگر که چه با پیر میکنم، مادر برون در شده مغرور صد فریب، تا خود درون پرده چه تدبیر میکنم. میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنم. میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر میکنم. دانی که چند بود چه تقریر میکنم، پنهان خورید باده که تعذیر میکنم، ناموس عشق عشاق میبرم، ای به جوان مرزنش پی میکنم. جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل در این خیال که اکسیر میکنم. فل جمله اعتماد نکن بر ثبات هیچ، این کارخانه ای که تغییر میکنم.
صدای علیرضا عصار رو شنیدید با شعری از حافظ. کلن هر موسیقی با کلامی که تو این اپیزود میشنوید شعرش از حافظه. حالا هی دوباره نپرسین، سوال دیگه هم هست آخر جلسه. گفتیم نوجوانانی حافظ رو بردن پیش زاهد. زاهد در حال زهد بود که اینا رفتن پیشش. گذاشت خوب بیان نزدیک که خوب زهدش همچین جلوه کنه. بعد از حالت زهد در اومد و گفت بیا پیر مرد پرهاشیه، بیا زشت جلوی این جوونا که آینده سازای این کشور چهار فصل عزیزمون هستن، بیا یه حالت توبه توری به خودت بگیر، به دست خودمم توبه کن، آدم بشی، خوب بشی، بری رده کارت، منم به ادامه زهدم برسم، خیلی عقبم. حافظ گفت به دست تو از دست زاهد کردیم توبه، وز فعل عابد استغفر الله. یکی از بین نوجوانا از شدت خشم عربده زد، توبه ز دست زاهد وا ویلا وا ویلا، توبه ز فعل عابد ماشالله نه وا ویلا. یکی دیگه گفت ببین دست از شرب خمر و گناهکاریات برمیداری یا نه، یک کلم رک بگو، ما در حالت عادی هم مخمون نمیکشه، چه برسه الان که قاطی کردیم، بی ایهام رک شفاف. حافظ گفت بران سرم که ننوشم می و گناه نکنم، اگر موافق تدبیر من شود تقدیر. زاهد گفت تقدیر؟ چه تقدیری؟ حالا تو گناه نکن جلو جمع، تقدیر رو هم صحبت میکنیم موافقت بشه، آشنا داریم سمت تقدیر اینا، حالا بیا این خرقه رو یه تن بزن، اگه کسی هم دید بگه حافظ دیگه سر به راه شده، بیا تن بزن، آخریشه تن مانکن بوده. حافظ گفت حافظ به خود نپوشد این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. بعدش هم رفت سمت در و گفت من که شبها ره تقوا زده ام با دف و چنگ، این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد. تق در و زد به هم و رفت. زاهد هم اشاره کرد به نوجوانا که یعنی بل بره. شعر معنیش این بود که من شبا همش پای دف و چنگ و موسیقی بودم، تقوای من اون بود، حالا پاشم اینجوری که شما میگین سر برا بشم، این دیگه چه کوفتی چه حکایتیه، بی خیال آمو.
من که شبها ره تقوا زده ام با دف و چنگ، این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد. علای
صدای فرامرز اصلانی رو شنیدید. حافظ توی راه برگشت از پیش زاهد بود که دید یکی دنبالشه، فکر محمد گلندام، چون اون اکثرا پشت سرش بود، ولی برگشت دید یه آدم سیبیلو، عینکی، کت و شلواری، با کفشای قیصری چرم براق، از گرد راه رسیده نرسیده پرسید ببخشید استاد، این می که میفرمایید می آسمانی و عرفانی قطعا دیگه، بعضیا شک میکنن آخه. حافظ به این موجود بیگانه که انگار از یک زمان دیگری به اینجا سفر کرده همجور نگاه کرد. مرد سیبیلو دوباره گفت ببخشید ارادتمندم، من معلم ادبیاتم. حافظ با خودش فکر کرد مگه ادبیاتم معلم داره؟ گفت نه آمو، آسمون کجا بود، این شعر درباره انگور شیراز و آب رکن‌آباد و خوشگل مشکلاست، بی خود وصل نکن ما رو به اون جاها که اتصالی میده. اینو که گفت رعشه افتاد تو بدن این سیبیلوه. یعنی چه آقا، درست صحبت کن، این چه ادبیات سخیفی به کار میبری، ادبیات رو به قهقرا بردید امثال شماها، معلوم منظور عشق و می حافظ الهی آسمانیه، سواد نداری اظهار نظر نکن درباره شعر حافظ. حافظ گفت داداش من خودم حافظم اسکه، خب باش، هر کی میخوای باش، حافظ شناس نیستی که.
حافظ به خیال خودش که غذای خوابیده رفت خونه، سازی هم داشت و مینواخت و کیف میکرد واسه خودش. خب گفتیم اون دوران حکام متعصب و تندرو بودند، کلن با موسیقی ز بیخ مشکل داشتند. حافظ بی خیال از غم زمانه نشسته بود موسیقی می نواخت، ولی مگه شیراز بی صاحب یه دونه صاحب داشت؟ محتسب اومد در خونشون. حافظ در رو باز کرد، محتسب هم فهمید اون تو چه خبره. گفت مسکه بعد موقع مزان شدم استاد، جمعتون جمع می و موسیقی و شیطان و... حافظ گفت می خور به بانگ چنگ و مخور غصه، ور کسی گوید تو را که باد مخور گو هوال غفور. محتسب گفت که اینطور می بخوری با ساز و مطرب، بعدش هم یه هوال غفور بگی که بشوره ببره به همین راحتی. اصلا خدا هم سهل انگاری کنه بخواد بشوره ببره، مگه ما مردیم؟ مگه ما میذاریم؟ بعد یه خورده کزم غیظ کرد و گفت حالا ما بی سواد تو با سواد، این خزعبلات که داری میگی به گفته کدوم مرجع دینیه؟ به کدامین فتوا؟ حافظ گفت خزینه داری میراث خارگان کفر است، به قول مطرب و ساقی به فتوی دف و نی. محتسب گفت ببین این حرفاتو نشنیده میگیرم، اصلا نمیدونم چرا اومدم اینجا، راستش امروز حالم خیلی خوشه، سر ذوقم، حالا به هر دلیل، برو برو حرکت کن اینجا وانستا، بعدن به حسابت میرسم، این زهنماری ها رو هم نخور، معصیت داره. و تلو تلو خوران رفت. حافظ در خونه رو بست و پشت سرش با آواز خوند که می خور به بانگ چنگ و مخور غصه، ور کسی گوید تو را که باده مخور گو هوال غفور. بالا سریه غفوره، میبخشه این خورده کاریا رو.
دیده دریا کنم و صبر به سهرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم، جوره جام بر این تخت روان افشانم، بلبل چنگ بر این گنبد مینا فکنم. مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، دل آنجاست که دل دارم،
صدای نیاز نواب رو شنیدید. از قضا چند روز بعد گندش در اومد که امام شهر رفته خارجه، توی این کازینوها و مراکز لهو و لعب واسه خودش عشق و حال میکنه. محمد واسه حافظ کلیپش رو فوروارد کرد، محمد گلندام. حافظ کلیپ رو دید، رفت پیش آبل، گفت اینو چی میگی؟ گفت چیه چی میگم؟ گفت همین که امام شهر که بودش سر نماز دراز، به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد. یعنی امام شهر که همش سر نماز طولانی بود، حالا خودش رفته با مشروب خرقش رو شسته، یعنی سیاه مست کرده. عابد گفت نه بابا شایع است، یعنی واقعا رفته؟ حافظ گفت اولا که خودت رو به اون را نزن، ثانیاً زکوی میکده دوشش به دوش می بردند امام شهر که سجاده می کشید به دوش. عابد گفت نه بابا، من بارها تذکر دادم، تأکید کردم که نااهلان رو نذارید توی مراتب بالا، منو بذارید. سجاده به دوش کشیدن مثل جانماز آب کشیدن و ایناست، یعنی امام شهر رفته و سیاه مست شده و انداخته بودنش رو دوششون و می بردنش این بی جنبه ندید بدید رو. زکوی میکده دوشش به دوش می بردند امام شهر که سجاده می کشید به دوش. بعد آب دستی به ریشش کشید که چند تا دونه تسبیح از توش ریخت پایین، گفت تو خودت هم این کاره ای شیطون، دیگه همه می دونن، حالا گیر دادی به این بابا. حافظ گفت چقدر تو خنگی آخه، موضوع یه چیز دیگه است عابد جان، این تقویم تمام که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنم. من هر غلطی بکنم لاقل نمیرم سر منبر غلط بکنم. عابد گفت که خب حالا این چیزها هم پیش میاد گاهی، ولی روند کلی مثبته، خدا رو شکر رو به رشده، تو هم هی این ورانور نرو بشین هم بزن، به خصوص به این محتسب چیزی نگو، دلش خیلی پاک و شکننده است، بذار تصوراتش از امام شهر فرو نریزه. حافظ گفت واقعا این محتسب اینقدر نمیفهمه چیزا رو؟ محتسب نمیداند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچو لعل رمانی. بابا این صوفی می داره متا خونگی مثل لعل رمانی، یعنی سرخ.
بعد یه خورده با خودش محاسبه کرد، گفت نه اینطوریام نیست که ندونه، اصلا حالا که فکرشو میکنم این محتسب از همه جلبتره، خودش لااقل مصرف کننده هست اگه ساقی نباشه. ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق او کس این گمان ندارد. عابد گفت ببین اگه ثابت بشه که محتسب این کار است و یه جوری خودش رو میگیری که انگار نه انگار پدرشو در میارم. ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق او کس این گمان ندارد. یعنی مسته ولی یه جوری خودش رو سرپا میگیری که کس شک نکنه. حافظ گفت نه گناه داره حیوانکی، با محتسبم عیب مگویید که او نیز پیوسته شما در طلب عیش مدام است. اونم دلش میخواد خود دوست داره، خوب گیر نده بش. عابد گفت نه واقعا مدام؟ راستی منظورت از مدام چیه؟ یه مدام داریم یعنی دائمی، یه مدام هم داریم یعنی شراب، چون بحث شراب بود منظورت شرابه دیگه. حافظ گفت دیگه اینا ایهامامه، ایهامهامه، اینا ایهامهای منه، اینا دو پهلو حرف زدنهای منه، اگه بگم که دیگه هیچ. با محتسبم عیب مگویید که اونیست پیوسته شما در طلب عیش مدام است. عابد گفت خب حالا تو هم راستی اون پرونده ها چی شد؟ چی کار کردی بالاخره؟ حافظ گفت کرده ام توبه به دست صنم باده فروش که دگر می نخورم بی رخ بزمارایی. عابد گفت خب اینم یه قدم به جلوه، لااقل کمش بدون زیبارویا نمیخوری دیگه. ولی خودمونیم، نمیترسی سر پل سرات یقت رو بگیرن به خاطر این شراب خوردنات؟ حافظ گفت والا ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست نان حلال شیخ ز آب حرام ما. یعنی گمون کنم روز بازخواست خیلی هم شیخ از من جلوتر نباشه، چون آب حرام من یعنی شراب شاید بهتر از نان حلال شیخ باشه، چقدرم حلال خیر سرش. عابد گفت خب دیگه برو بیش از این مزاحم عبودیت من نشو، میری در رو هم پشت سرت ببند. حافظ رفت و عابد پشت سرش یه استکان رفت بالا. صدای حبیب محبیان رو شنیدید. هیچی دیگه، زاهد از اون ور، جوجه محتسبا از اون ورتر، عابد و محتسب و اینا هم از یه ور دیگه، حافظ رو در تنگنا گذاشتن. گفتن دیگه باید برخورد قاطع بشه با این بشر. حالا قرآن رو حفظ با سواد اینا اوکی، ولی دلیل نمیشه مردم رو با افکار پلیدش از راه بدر کنه که. کشوندنش به محاکمه. گفتن حرف حساب تو چیه؟ ایهام هم در محضر دادگاه به کار ببری، با همین تسبیحا که دستمونه دست جمعی میزنیم ایهام دونت پاره بشه. روک راست لپ کلام رو بگو. حافظ گفت والا بلا من چیز عجیب و ناجوری نمیگم، میگم مبوس جز لب ساقی و جام می. حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. گفتن جهان؟ حافظ گفت که گفتم که حافظ، یعنی با خودم بودم، به مردم که نگفتم که. گفتن نه مثل که تو تنت میخوره، میخوای لب ساقی ببوسی و لب جام شراب و بعدش هم تازه میگی دست زهد فروشان رو نباید بوسید. اصلا منظورت از زهد فروشان کیا هستند؟ مبوس جز لب ساقی و جام می. حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. حافظ گفت بابا چه کار به من دارین شما آخه؟ واعظ شهر چو مهر ملک و شهنه گزید، من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود؟ یعنی واعظ شهر اینقدر یهو شیفته حاکم و مسئولین و اینا شده، حالا منم برم عاشق دلبری بشم چی میشه؟ خب واعظ شهر چو مهر ملک و شهنه گزید، من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود؟ کار بالا گرفت، ای بحث و جدل، اونام که توجیه نمی شدن، اصلا تنظیمات کارخونه شون به شکلی نبود که بتونن توجیه بشن، به خاطر همین دیگه خیلی حافظ رو توجیه کردن که حافظ به معذورم بدار افتاد. رشته تسبیح اگر بکسه است معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق سود بود. دستم توی دست یار بود، غافل شدم، تسبیحم افتاد یه لحظه، چیکار کنم؟ خب مشغول دلدار بودم و دین و ایمون رو فراموش کردم سهوًا. بعد گفت در شب قدر صبوحی کرده ام عیبم مکن، سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود. شب قدر سرزده پاشد اومد پیشم، سرخوش بود، ممدم نبود، یه بطری و جام هم رو طاقچه بود. خب چیکار کنم؟ گفتن خب شب قدر غلطی کردی، تا سحر که وقت بود توبه می‌کردی.
گفت اتفاقا به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم؟ گفتن پس با نیت توبه استخاره کردی، ولی بیشتر به این فکر میکردی که دوباره بهار میشه، آبهارم که توبه شکن آلاله غنچه میکنه، فکر منحرفه دیگه، این فکر منحرفه. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم؟ گفتن پس من حیث المجموع توبه نمی کنی، نه بهشت نمیخوای ببریمت زوری؟
حافظ گفت نصیب ماست بهشت ای خدا شناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانند.
کرامت و بخشش برای کیه؟ برای آدمهای پرهیزکار و تقوا پیشهی مثل شماست در رحمتون، یا برای گناهکاراست؟ خب معلومه باید خطایی کرده باشی تا مورد کرامت و بخشش و البته بهشت قرار بگیری. خلاصه این شد که اونا هم حافظ رو مورد کرامت انسانی و اینا قرار دادن، به شدت خلاصه اذیتش کردن، کاری که خوب بلدش هستن.
از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامم، انی رأیت و دهرم من هجر کلیامم، دارم من از فراقش در دید صد علامم، لیست او و عینی حاضالن علامم. عاشق شعر نروزی کار جهان سرایم، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی، هرچند و کازمودم از بین جرب المجرب حلت به ندامن، گفتم ملامت آید گر گرد دوست گردن، والله ما رعینا حبن بلا ملامن. عاشق شوار نروزی کار جهان آخان به نقش مقصود از کارگاه هستی.
صدای محسن نامجو رو شنیدید. حافظ خسته و کوفته برگشت خونه. بچه های محله آبروکنی ریختن دورش و گفتن شنیدیم تو هم از خودشون شدی. آره؟ حافظ گفت کی؟ من؟ منو انکار شراب این چه حکایت باشد، غالبا اینقدرم عقل و کفایت باشد، اینقدر دیگه حالیم هست، اینقدر دیگه عقلم کار میکنه که نیام شراب شیراز رو منکر بشم. منو انکار شراب این چه حکایت باشد، غالبا اینقدرم عقل و کفایت باشد. بعدش هم میره تو خونش، محمد رو بیرون میکنه، در رو هم میبنده تا صبح، ولی نمیتونه بخوابه، فکرش مشغول اینه که آخه یعنی چه، این چه وضع روزگاریه که برای ما درست کردند؟ چون من صاف و ساده حرفم رو میزنم باید محکوم بشم؟ ما بعد اونا خوب؟ اینطور که نمیشه آخه. من باید اینا رو رسوا کنم، باید برم تعاطو این قضیه رو در بیارم، نمیشه که همینجوری حکم ببرند و سادم. این شد که فردا صبح علی‌الطلوع پاشنه کفشش رو ور کشید و رفت گشت با تجربه عرصه میفروشی رو پیدا کرد. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان، کردم سؤال صبح دم از پیر میفروش، گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، در کش زبان و پرده نگه دار و می بنوش. یعنی رفت پیش پیر میفروش پرسید این شیخ و قاضی پیش تو هم میان دیگه؟ پیر میفروش گفت تو محرم رازی، چشمایی داداشمونی، کارت درسته ولی بیخیال شو، هیچی نگو، میت رو هم بنوش، کسی کاری به کارت نداره، بذار ما یه 2000 کاسه بشیم. حافظ شب برگشت خونه، یه گوشه کس کرد و هیچی نگفت. زنش پرسید خب توضیحات؟ زن داشت مگه؟ حالا به هر حال یکی تو خونه پرسید چی شد، رازهای زیر پوست این شهر کثیف رو کشف کردی بالاخره؟ حافظ گفت مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. اون زنش یا آلا هرکیش گفت یعنی مصلحت نیست که بگی؟ پس چرا میگی توی جمع رندان هیچ خبری نیست؟ آها،
وایسا وایسا یه لحظه محاسبه کنم. هیچ وقت مثل آدم صاف منظورت رو نرسوندی. گفتی در مجلس رندان خبری وجود نداره که نباشه، یعنی همه خبری هست اونجا یا برعکسش ها یا چی؟ حافظ گفت دیگه مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست، یا خبری نیست که نیست که نباشه. خانمه گفت خب حالا میخوای چی کار کنی؟ اینو که میتونی بگی، تصمیمت چیه؟ رازشون رو برملا میکنی؟ حافظ گفت که من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت، این قصه اگر گویم با چنگ و رباب اولا. خانمه گفت پس به مردم نمیگی قضیه زاهد رو ها؟ یعنی به عبارتی میکنه بخوای بگی به مردم نمیگی، به چنگ و ربابت میگی، یعنی در واقع تو دل خودت میگی، منظورت این بود؟ ها البته واسه ببینم، با چنگ و رباب گفتن کنایه از جار زدنه، یعنی رسوا کردن، افشاگری. این کارو میخوای بکنی؟ تو دلت بگی؟ جار بزنی؟ چیکار کنی بالاخره؟ دیوونم کردی تو با این زندگی پر ایهامی که برام ساختی؟ نمیشه با ایهام زندگی کرد که. حافظ محلش نذاشت، اونم پاشد کات کرد، بلاک کرد، رفت. صدای هایده رو شنیدید. ببینیم وضعیت حافظ تا حالا چطوری شد. خب حافظ از اون بالا که بایکوت شده بود، تحویلش نمیگرفتن، سنگ اندازی میکردن جلو کاراش، دستش تنگ شده بود. رفقای شاعرش هم میگفتن بیا 4 تا جشنواره شرکت کن، 2 تا شعر در مدح امیر مبارزالدین بگو تا نانی به کفاری. حافظ ولی قبول نکرد. هر روز اوضاعش ناجورتر میشد. هر چی نبود شرابش باید به راه میبود. ساقی می فروش که ته مرام و معرفت عالم بود هم دیگه این آخریا روی یه برگه آسته نوشته بود که نسیه به دلیل ابتلا به کرونا مرد، به زده بود اینو سردر میکده. دیگه حافظ مجبور شد برای تهیه می خرقش رو گرو بذاره. این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، وین دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا. البته حافظ خودشون قبلترها که اصلا صحبتش هم نکردیم اهل زهد بوده، خودش تا ته رفته بوده این قضایا رو. این خرقه هم یادگار همون دوران بوده. رفقا آمدن گفتن چه وضعشه آخه، آبرو ریزی میکنی چرا؟ خرقت رو توی میکده دیدیم، چی کار داری میکنی با خودت؟ چی کار داری میکنی با ما؟ با ما که نه، با همون با خودت. حافظ گفت که بیا که خرقه من گرچه رهن میکده هاست، ز مال وقف نبینی به نام من درمی. یعنی خرقم گروه میکده هاست، ولی تو بگو یه درهم مال وقف که تو زندگی من باشه، یه اینقدر. یکی از بچه های محل گفت اتفاقا فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به زمال اوقاف است. حافظ گفت شعر من رو خوندی چرا؟ ولی خب حالا طوری نیست، حال ندارم گیر بدم الان. درسته خود فقیه شهر البته چون مست بود اقرار کرد که بابا می درسته حرامه، ولی نه به اندازه مال وقف، یعنی شراب دیگه اونقدام حرام نیست اگه نسبت بگیریم با مال وقف. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به ز مال اوقاف است. رفقا گفتن خب داداش سلامتی باشه، خوشحال شدیم، با اجازت مرخص میشیم. حافظ یه لحظه تحریک شد که چون تا اینجا اینا قدم رنجه کردن اومدن یه پولی دستی قرض کنه ازشون، ولی خیشتنداری کرد. رفقا رفتند و حافظ پشت سرشون زمزمه کرد قحط جود است، آب روی خود نمی باید فروخت، باده و گل از بهای خرقه می باید خرید. که یعنی جود و سخاوت و اینا دیگه قحط شده، نباید آدم آب روی خودش رو با درخواست کردن از این و اون ببره، همون بهتر که خرقه رو بدی و می و گل بخری بزنی. گل؟ گل چی بودی مثلا؟ قحط جود است، آبروی خود نمی باید فروخت، باده و گل از بهای خرقه می باید خرید. حافظ دوروبرش رو خوب نگاه کرد، دید نه یاری نه رفیقی. یادش اومد به اون زمونا که پای منبر میشست، حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر، کنایتی است که از روزگار هجران گفت. حالا فهمیده بود این عذابهای قیامت که صحبتش بود همین تنها شدن بود، وگرنه قیامت رو که کی دیده. حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر، کنایتی است که از روزگار هجران گفت. بعد یهو از زور تنهایی قاطی کرد، نعره زد که می صوفی افکن کجا می فروشند که در تابم از دست زهد ریایی. دیگه تحملش تاخ شده بود از دست ریاکاری ها. می صوفی افکن هم دوتا معنا داره، یکیش یعنی شرابی که وقتی صوفی بنوشه این ادا اطفارا و ریاکاری ها رو کنار میذاره و خود خودش میشه، یکی هم یعنی شرابی که اگه کسی بخوره میره صوفی رو هم میافکنه، یعنی میره صوفی که مخالف شرابه رو چکلگدی میکنه. ولی اینا خواب و خیاله، اینا خواب و خیاله و آدمهای آگاه معمولا توی جامعه خیلی خیلی تنها.
یاری اندر کس نمیبینیم، یاران را چه شد، یاران را چه شد، یاری اندر کس نمیبینیم، یاران را چه شد.
صدای محمد رضا شجریان رو شنیدید. خب آخر عاقبت مصرف کننده ها اینجوریه که نهایتا خودشون میرن ساقی میشن، چاره ای ندارند. حافظ هم چند وقت میره وردست ساقی میفروش. روزگاری شد که در میخانه خدمت میکنم، در لباس فقر کار اهل دولت میکنم. رسوندن شراب به مشتریان رو اونقدر کار مهمی میدونه که به نظرش از کار هیئت دولت هم مهمتره. شراب که برسونی دست ملت، آدم ها خودشون میشن، صادق میشن، ریاکاری رو میذارن کنار. روزگاری شد که در میخانه خدمت میکنم، در لباس فقر کار اهل دولت میکنم. درسته توی میکده شاگردی میکنه و همچنان فقیره، ولی به نظر خودش داره کار هیئت دولت رو میکنه، یعنی داره ایجاد تورم میکنه، چه بدونم. ولی خب اون میکده رو هم یه چند وقت بعد ریختند، بلوم کردند که حال حافظ رو بگیرند، و اونجا بود که حافظ دیگه آه از نهادش بلند شد و گفت: در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند.
این خرقه که من دارم در رهنه شراب و نام، وین دفتر بی معنی غرق می ناب و نام، چون عمر تبه کردم چندان که نگه کردم، در کنج خراباتی افتاد خراب اولا، چون مصلحت اندیشی دور است در ویشی، همسی نپرد آتش هم دیده پر آب و نار، من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت، این قصه اگر گویم با چند
صدای رعنا فرهان رو شنیدید. زاهد با دمپایی کش 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 کنان از راه رو اومد توی دفترش با دو تا استکان چای، یکی برای خودش و یکی برای حافظ. زاهد هر روز ساعت 9 می اومد سر کار، ساعت 9:30 دیگه کفشاشو جوراباشو در می آورد، دمپایی می پوشید که به استقبال نماز ظهر بره، دورخیز می کرد برای نماز ظهر. در واقع زاهد در رو هم بست و به حافظ گفت: آره بابا، من همون اول پادکست که آوردنت پیش من، نمیدونم یادت باشه یا نه، چی گفتم بهت؟ گفتم بیا یه خرقه منداز رو دوشت، زیرش هر غلطی میخوای بخور، دیگه کسی کاری به کارت نداره، یعنی جرأت نمیکنه کاری به کارت داشته باشه. حافظ گفت: ببین، من که عمرن 100 سال سیاه نمیام با شما توی یه صف قرار بگیرم، ولی چه کنم که این محمد از گوشه ساکت تره یه آپارتمان میخواد منو توی موقعیت عجیب داستانی قرار بده و الان زور دست اونه. خلاصه علارغم میل باطنیش پوشید اون خرقه رو، رفت توی محله آبروکنی. بچه محلا پچپچ میکردن با هم که یعنی او حاجیمون هم متصل شد. حافظ رفت کنارشون، همه دست به سینه سلام کردن و تا کمر خم شدن. حافظ سرش رو برد جلو و آروم بهشون گفت: خرقه پوشی من از غایت دینداری نیست، پرده ای بر سر صد عیب نهان می پوشم. به خاطر اینکه خیلی دیندار شدم خرقه نمی پوشم که، این خرقه 100 تا عیب من رو قراره بپوشونه، من زیرش قایم شدم در واقع. گفتند: نه مگه میشه؟ یعنی تو با عرق قرآن مشکلی نداری؟ حافظ گفت: مرا که نیست ره و رسم لقم پرهیزی، چرا ملامت رند شراب خار کنم؟ من خودم با این سر و وضع، با این خرقه ممکنه لقمه حروم هم بخورم، شراب که سهله، حالا دیگه بیام کیو سرزنش کنم آخه؟ رفت توی محل یه خورده چرخید، نگاه آدما رو که میدید میفهمید چی تو دلشونه. زیر لب زمزمه میکرد با خودش که: گفتی از حافظ ما بوی ریا میآید، آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی. خوب میفهمید قضیه چیه. کسبه اهل محل همه جلوش خم و راست میشدن. یه لحظه یاد اون نوجوانای اول داستان افتاد که یه گرز گران دستشون بود. چقدر شخصیتشون تحت تأثیر اون گرز گرانه بود. حالا حافظ حس میکرد با اون همه کمالات و ادعا خودش هم اسیر شرایط مشابهی شده. الان خرقه داره کار همون گرز رو میکنه براش. قدرت دیگه، آدمیزاد هم در به در دنبال قدرت. حافظ یه لحظه دیگه ولی وجدان درد گرفت. گفت: محمد گلندام سری خودش رو رسوند و گفت: جانم حافظ جان، با تو نیستم که، با محمد تنسپردازیم. آه با خودمه. جانم حافظ، بله، ای تو روحت شرمم از خرقه پشمینه خود می آید که برو وصله به صد شعبده پیراستم. شرمم میاد از این خرقه که انگار هر تیکش از یه فریبکاری و هیلگری بافته شده. این چه زندگیه که واسه من درست کردی تو پادکستت؟ سراحی میکشم پنهان و مردم دفتر انگارند، عجب گر آتش این زرق در دفتر نمیگیرد. اینا رو گفت و رفت. یه چند روزی نبود کلن. نمیدونم چطوری میشه شخصیت اصلی داستان سرخود توی داستان نباشه. حالا به هر حال عده‌ای رفتن پیش زاهد گفتن: حافظ رو ندیدی؟ زاهد گفت: چرا، اتفاقا دیروز قبل از ساعت اداری زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست آمد اینجا. پرسیدم: چی شده نصف شبی زابرامون کردی؟ گفت: این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت بر در میکده ای با دف و نی ترسایی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پی امروز بود فردایی. در واقع حافظ اومده پیش زاهد گفته این مسلمانی نیست والا، این مسلمانی نیست بلا. زاهد گفته: یعنی چه این حرفا؟ حافظ گفته: نه من که نمیگم اینو، شنیدم اینو، در میکده بودم، یه بابای مست بود، ترسا بود، یعنی مسیحی بود، مسلمانم نبود، دف و نی هم میزد، یعنی حالت طبیعی هم نداشت. بعدش رو به من کرد گفت: حافظ، این مسلمونی تو مسلمونی نیست، اگه این مسلمونیه که خدا آخر عاقبت همه ما رو ختمه به خیر کنه، که نمیکنه. حافظ این رو گفت و بعد هم بی خداحافظی رفت. زیر لب هم زمزمه میکرد: آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بی انداز و بدو.
حافظ این خرقه بی انداز، اگر جان ببری کاتش، از خرقه سالوس و کرامت برخواست.
دیگه حافظ لسان الغیب واقعا غیبش زده بود. سراغش رو از محمد گلندام گرفتن. گفت: والا من تا اونجای داستان بودم که از پیش زاهد رفت. زیر لب یه بیت رو زمزمه کرد که غلط بود. من از این ور، اون معلم عینکی هم از اون ور حضور به هم رسوندیم و گفتیم حافظ جان این بیت رو غلط خوندی یا؟ حافظ این خرقه پشمینه بیانداز و برو، نه اینکه بدو. حافظ گفت اینجا رو دیگه باید دوید. گفتیم از قصدی اینا؟ آها خب حل داداش. و رفت. خلاصه چند روز بعد حافظ رویت شد. اصلا ریخت و قیافش عوض شده بود. شده بود همون حافظ رند قبلی، بلکم رندتر. اون دلق، اون خرقه زهد رو دیگه نداشت. تازه یه زنجیر هم گردنش انداخته بود که حالا بیاین اسمش رو بذاریم زنار. پرسیدم چی شده حافظ؟ پس خرقت کو؟ این زنار چیه؟ ما یه رسوایی انداختی گردنت؟ گفت داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید، خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند.
در چمن باد بهاری ز کنار گل و سر، به هواداری آن آرز و قامت برخاست. مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت، به تماشای تو آشوب قیامت برخاست. پیش رفتار تو پا بر نگرفت از خجلت، سر به سر کش که به ناز از قد قامت برخواست. این خرقه بیانداز، اگر جان ببری اگر جان ببری
آهنگی که شنیدید از گروه اوهام بود. یه چی متفرقه بگم، من به شخصه با 3-4 نفر از این تیپای درویش دوری برخورد داشتم که کلاهبردار از آب در اومدند. ریش و موی خیلی بلند، شاعرند یا نی و دف یا تنبور میزنند، حالتهای عرفانی به خودشون میگیرن و با حفظ سمت کلاهبردارن. جمع نمیخوام ببندم چون گفتم فقط 3-4 تا از اینا که برخورد داشتم اینطوری بودن، ولی خب 3-4 تا برای اینا که علاز ظاهر دنیا برشون یه مشت خاکه آمار بالایی محسوب میشه دیگه. نه
این خرقه بیانداز، اگر جان ببری.
خب حالا ای خرقه بیانداز، خرقه بیانداز، من به عنوان راوی زحمتکش و خودم شخصا ورود کردم به ماجرا و گفتم حافظ جان دیگه این اپیزودم داره تموم میشه، دیر راحت شدی. آخر اپیزود معمولا یه بخش داریم به نام ثبت احوال. ثبت احوال که خب هیچی، توضیحش مفصله، اصلا فراموش کن. حافظ جان ببین شما خیلی کار درستی، نمیدونی چقدر با این 500 و چند تا غزلت زندگی کردم، من خودم هم نمیدونم والا، فقط میدونم همیشه بودی، همیشه، و نمیتونم تصور کنم اگه نبودی زندگی من چه رنگی میشد، چه جوری میشد. خیلی ها میگن تو آینده رو میبینی و فال میگیرن باهات، یعنی با غزلات. زحمتت بگو بهم تش چی میخواد بشه، از احوال شلمشورهای ما بگو. حافظ باز رندانه جواب داد، مبهم جواب داد. زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب روزی بلعجب کاری پریشان عالمی. من موندم چرا اون زیرک که ازش احوالات سرنوشت رو پرسیدیم خندید؟ چرا ریشخند زد و گفت روزگار قراش میشه؟ این خنده چی بود؟ چقدر تلخ بود؟ زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب روزی بلعجب کاری پریشان عالمی. گفتم حافظ جان همه میدونن اوضاع ناجوره، لطفا راهکار بده، ما باید چی کار کنیم تو این اوضاع؟ یه چی بگو که اوضاعمون رو بهتر کنه با همه این احوالات. پیش از این که بره که بره این بیت رو خوند: نشان اهل خدا عاشقی است، با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم.
گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت، گفتم که ماه من شد، گفتا اگر برایت. گفتم زمر بردار بندگی کن، کن بنده پرورایت. بکش جفا را تا وقت آن درآید.
صدای کوروش یغمایی بود که شنیدید. ممکنه بعد از این اپیزود خیلی ها بیان بپرسن که منبع این داستان کجاست. برای جلوگیری از اینجور سوالا باید عرض کنم چاخان منبع داره آخه؟ منبعش ذهن مریض نگارنده است. منتها به بهونه این داستان سرایی ها تعداد زیادی از ابیات طنزآمیز حافظ رو خوندیم دوره هم. این هم یه نوشه دیگه. به قول فردوسی دگرها شنیدستی این هم شنو. مخاطبان پادکست طنز پردازی اونقدر کار درستن که دیگه خودشون اوستای کارن، طنز رو میفهمن و مو رو از ماست میکشن. به خاطر همین است که منم پیش شما بی‌نقاب‌تر از قبل‌ترهای خودم هستم نسبت به خودم، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. ممنون که توی سایت حامی باش حمایت ریالی و ارزی میکنید از پادکست طنز پردازی. این بار پریسا، مهران، کاوه، محشید، شکیبا، پژمان، مرمر، مهدی و کاربرانی که نخواستن نامشون فاش بشه. یکی هم اسمشون نوشته شنیگر. توی حامی باش هم دارید سر شوخی رو باز میکنید. دمتون گرم دوستان. ممنون که به دوستانتون هم معرفی میکنید پادکست رو که اگه چیز باحالی اونام بشنون. این کار خیلی به بقای پادکست کمک میکنه. موسیقی تیتراژ مهدی آقایی، گرافیک بهنام عزیزی و من محمد بودم از گوشه ساکت‌تر یه آپارتمان. فعلا.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.